در حالی که ناظران مذاکرات حسن روحانی عضو شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی را با خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل نشانه اختلاف مسئولان ایرانی در مورد برنامه اتمی ایران می‌دانند، غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران گفت مذاکرات حسن روحانی هیچ تأثیری در روند برنامه اتمی ایران ندارد. آن سوتر همزمان با انتشار این خبر که مردی در شیراز در اثر پریشانی روحی ناشی از فشار فزاینده فقر 3 فرزند خود را با ضربات پتک به قتل رساند، روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با میلیاردها دلار سرمایه و بیش از 100 شرکت بازرگانی یک امپراتوری مالی بزرگ در ایران به راه انداخته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی گزارش اقتصادی پرزیدنت احمدی نژاد را به مجلس شورای اسلامی اغراق‌آمیز می‌دانند. همزمان با این گزارش دفتر ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه‌ای محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد را سقراط زمانه خواند. دورتر از ایران در منطقه ترور یک نماینده مجلس لبنان بار دیگر انگشت اتهام در عملیات تروریستی در لبنان را متوجه سوریه همپیمان تهران ساخت و سرانجام اینکه امروز نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در دیدار با رهبران ترکیه در آنکارا درباره اوضاع عراق و مسئولیت همسایگان عراق در این مورد به مذاکره می‌پردازد. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که در سفری به آمریکا در لس آنجلس هستند و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا نیز در ادامه برنامه با ما خواهند بود. خوش آمد میگیم آقای سازگارا، با این زبون روزه باز سر وقت در برنامه هستین، ممنونیم. آقای سازگارا، آقای غلام حسین الهام سخنگوی دولت وزیر دادگستری گفته که شرایط به هیچ وجه شرایط جنگی نیست. از طرف دیگه آقای محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، ایشون هم گفتن که به هیچ وجه، هیچ مطمئن باشید، هیچ حمله‌ای به ایران نخواهد شد. دلیلش هم توضیح دادن، گفتن به 2 دلیل، یکی توکل به خداوند هست، ایمانی است که ما داریم، یعنی گفتن، و دلیل دومش هم در صفحه اول مطبوعات در تهران هم چاپ شده، این هست که ایشون گفتن من چون مهندس هستم و امور رو بررسی میکنم. و از طرف دیگه مطبوعات مختلف القدس العربی 9 دلیل برشمرده برای به راه افتادن جنگ علیه ایران یا علیه برنامه اتمی ایران. و خبرهای دیگه هم که از وزیر خارجه فرانسه، واقع‌بینی رو در کدوم طرف میبینید؟
من به این فرمایشات شما اینم اضافه بکنم، من با دقت تبلیغات رادیو تلویزیون و مطبوعات ایران رو در هفته گذشته که دنبال میکردم دیدم خلاصه حرفها 3 چیزه. یکی این که آقای بوش حرفی که زده که ما 5000 نیرو تا ژانویه تخلیه میکنیم از عراق و 5000 تام تا سال تا جولای و بعدن هم مجموعاً 30000 تا اونجوری که آقای جنرال پترایس گفته بود و در ایران وارونه جلوه دادن. تکیه اصلی آقای بوش که اینجا در امریکا سر و صدا در آورد این بود که امریکا در عراق میماند، ولی در ایران جوری جلوه دادن حرف آقای بوش رو که گویی امریکا از عراق میخواد بره. نکته دوم در واقع تبلیغات رادیو تلویزیون ما روی تظاهرات ضد جنگ بسیار کوچیکی بود که در واشنگتن و چند تا شهر دیگه بود که بسیار این رو بزرگ کردن. به هیچ وجه ما که اینجا هستیم همچین چیزی رو ندیدیم. و نکته سوم به نظر من تکیه بیش از حد که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه بودش، نماز جمعه گذشته، روی قدرت نظامی ایران و اینکه ما آماده جنگیم. همین الان در اخبار بود که فرمانده معاون عملیاتی نیروی هوایی هم گفته ما به اسرائیل می‌جنگیم. ببینید، به طور خلاصه در سوی ایران 2 تا اتفاق هست. یکی این که دارن سعی میکنن بگن آمریکا در باتلاق عراق گیر کرده، به هیچ وجه من الوجوه امکان حمله و عملیات علیه ایران رو نداره. و دومم این که هرچی از دنیا مثل نوشته های قدس العربی یا مقامات کشورها میگن، ایران میگن که اینا جنگ روانیه. دارن با ما جنگ روانی میکنن. به نظر من واقع بینی این نیست. یه بار دیگه هم خدمت شما صحبت میکردیم عرض کردم خطر اینجور دروغ ها رو به مردم گفتن این نیست که مردم گول بخورن باور بکنن، بلکه به نظر من اکثریت مردم به دستگاه تبلیغاتی رسمی کشور اعتمادی ندارن و گوش نخواهن کرد. این بیشتر به درد بخش کوچیکی از طرفدارای خود حکومت میخوره، ولی خطر بزرگی این است که مسئولین ما این حرفا رو خودشون باور کنن و از روی حرفایی که میزنن تصمیم بگیرن. به نظر من در این سوی دنیا اتفاقا حرفهایی که زده میشه خطر جنگ رو خیلی جدی نشون میده. مثلا این حرف که آمریکا در عراق گیر کرده هیچ کاری نمیتونه بکنه و باطلاقه و کار دیگه نمیکنه، شما وقتی با فرمانده های نظامی در امریکا صحبت میکنید خیلی روشن میگن ما یک عملیات بسیار کم تلفات پاستوریزه در واقع کردیم، 3700 تا الان کشته دادیم بعد از 4 سال جنگ، حالا این عراقی‌ها تو سر مغز هم دیگه میزنن، مشکل سیاست مداراس باید حل بکنن. اما 450,000 کیلومتر مربع خاک رو آزاد کردیم، 14 تا پایگاه نظامی ساختیم، امریکا بزرگترین سفارتخونه‌اش در منطقه رو داره اونجا میسازه و اونجا هم نشستیم. یادم هست میخوندم یه موقعی ترومن موقعی که جنگ کره شروع شده بود گفته بود یک سال دیگه امریکا از اینجا میره، 60 سال گذشته امریکا هنوز اونجاست. امریکایی ها خیال رفتن از عراق رو ندارن. تازه بل جا خوش کردن، یعنی به هر حال
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اشاره کردن که ما تصمیم داریم بمونیم.
دقیقاً برای اینکه بین النهرین 4000 سال عراق فعلی استراتژیک ترین منطقه خاورمیانه است. امریکایی ها با یک عملیات در واقع بسیار کم تلفات از دید ارتش امریکا این 3700 تا کشته رو ما در جنگ های خودمون با عراق گاهی در یک شب تلفات میدادیم دو برابر سه برابر این عدد رو. نشستن اونجا یک جای استراتژیک رو گرفتن و خیال رفتن ندارن. این فکر هم که ما فکر کنیم که امریکایی ها توان نظامیشون مثلا محدوده، امریکا به لحاظ عدم توازن استراتژیک با ارتش های دنیا در موقعیتی است که صاحب نظرهای نظامی معتقدن امریکا میتواند در آن واحد با کل اتحادیه اروپا، روسیه و چین درگیر بشه و در هر سه جنگ پیروز بشه. یعنی این توان جهنمی که ارتش امریکا داره
جهنمی برای جنگ
جنگ جهنمه برای این که من هر وقت از جنگ میخوایم اسم بیارم
توان به خودی خود نمیتونه
بله، یعنی توان ویرانگری که به هیچ وجه ما این حرفا شوخیه فکر کنیم توازن استراتژیک داریم. من یک نکته دیگه ایرم میگم، یک مهمانی شامی در واشنگتن بود آقای چالنگی، 18 تا سیاست مدار با تجربه امثال آقای برژینسکی و اسکوکرافت و خانم بوتو و اینها در شرکت داشتن. در این جلسه بحث حمله به ایران مطرح شد.
الان چون
سوال خواهد اعضای جلسه قرار نیست مطرح بشن همشون، در این جلسه بحث شد که آیا آمریکا به ایران حمله میکنه و بحث مختلف. خیلی جالبه یک رأی‌گیری آزمایشی در این جلسه شد، 16 نفر از این 18 نفر سیاستمدار با تجربه و با سابقه همه گفتن که امریکا حمله میکنه. من اینو به خصوص از این جهت دارم میگم که سیاستمدارای ما در ایران موضوع رو جدی بگیرن، به خصوص اینکه الان دریادار به اصطلاح آدمیرال فالن فرمانده کل نیروهای آمریکا در خاورمیانه یک تور کاملا منطقه‌ای گذاشته با تمام کشورهای عربی داره به خصوص حاشیه خلیج فارس صحبت میکنه و مجموعاً اوضاع است که برخلاف نوع تبلیغاتی که حکومت ایران میکنه در این سوی دنیا باید گفت که ماجرا جدی گرفته بشه.
خب به اتفاق به لس آنجلس میریم. آقای نوریزاده با درود به شما، صدای ما رو میشنوید آقای نوریزاده؟
بله درود، درود به شما و دوست عزیزم آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. بنده پوزش میخوام چون در نیمه راه بودم مجبور شدم از طریق تلفن با شما صحبت کنم. بله. اگر در خود لس آنجلس بودم به استودیو میرفتم، کما اینکه شما لطف کرده بودید و استودیو رو هم
بله
رزرو کرده بودید.
ممنونم از این توضیحی که دادید، چون ما باید این توضیح رو میدادیم و سپاسگزار هستیم. آقای دکتر نوریزاده در این زمینه خب حتما نظر و حرفی هست از جانب شما، اما ببینید در شیراز یک اتفاق افتاده، یک کارمند بازنشسته دولت به دلیل فقر، حتی منابع داخلی خبری در ایران هم نمیشتن، فشاری که فقر بر زندگی اون و خانوادش داشته، در خواب بچه هاش بودن، سه فرزندشو با ضربات پتک کشته. از طرف دیگه همون در نزدیکی شما لس آنجلس تایم گزارشی رو داره باز درباره امپراتوری سپاه پاسداران که کنار امپراتوری بنیاد مستضعفین هست. این حکومت اگر برای اون چه که این نظام، اون چه که از ابتدا قسط اسلامی اسمشو گذاشته شد اومده، چرا چنین هست؟ چرا سپاه پاسداران بنیاد مستضعفین دارای چنین سرمایه ها و امپراتوری هایی هستن در شرایطی که یک پدر فرزندان خودشو به خاطر پریشانی روی ناشی از فقر میکشه؟
حضورتو عرض کنم، حالا من جواب شما رو میدم و بعد یه مطالبی هم اضافه میکنم به آنچه دوست عزیزم آقای دکتر سازگارا گفت. غیر از این پدر در شیراز، پیش از آن نیز پدری در تهران پسر 6 ساله خود رو دار زد در یک پارک در برابر چشمان وحشت زده دختر 4 سالش. در جمهوری اسلامی شما با رویدادها و حوادثی روبرو هستید و با اخباری که انسان خیلی هم منصفانه بنشیند و بدون پیش‌داوری به این اخبار نگاه بکنه، به گمانش میرسد که یک نیروی اشغالگر سرزمینی رو اشغال کرده، مردم این سرزمین رو براشون هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست. به هر حال ولی فقیه نماینده صاحب زمان است و نماینده خدا و خود رو تافته جدا بافته میداند و این نظام آنقدر که دل مشغول و نگران آقای حسن نصرالله و اتباع و سوریه و خانه سازی برای در نیکاراگوآ و 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سوریه و از این نوع مطالب هست، چندان اعتنا و توجهی به مردم کشورش نداره. در میان خبرها خبری بود که چندان بهش توجه نشد، کشته شدن تعدادی از مهندسان و کارشناسان نظامی ایران در یک مرکز یا پایگاه نظامی سوریه. حالا صحبت از تعداد هست، از 15 نفر تا 27 نفر و بعضی صحبت از تعداد بیشتری می کنند، چون در رژیم های مثل رژیم سوریه و جمهوری اسلامی معمولا اخبار که به صورت واقعی عنوان نمیشه، تازه زمانی هم عنوان میشه که یه جای دیگه این خبر رو فاش کنه، بعد اونا مجبور بشن بیان و صحبتی رو بکنن، ولی چنین کاری رو نمی کنن. خب چه تعدادی کارشناس نظامی ایرانی در یک کارخانه یا تأسیسات نظامی سوریه چی کار دارن؟ جمهوری اسلامی با سوریه چی کار داره میکنه؟ این میلیاردها برای چی به سوریه میره؟ چرا ما باید سرنوشت خود رو به سرنوشت یک رژیم منفور و مطرود مثل رژیم بشار اسد مرتبط بکنیم؟ رژیمی که جز آدم کشی چیزی نمیدونن و همین امروز آقای قانم رو که اینا به قتل رسوندن، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود که به عنوان نامزد توافقی از او یاد میشد، یعنی نامزدی که امکان داشت که به اصطلاح گروه معارضه یا اپوزیسیون هم باش موافقت بکنه. او رو از سر راه برداشتن چون سوری ها نمیخواهند لبنان دارای رئیس جمهوری مستقل بشه. خب در این شرایط جمهوری اسلامی سرنوشت رو پیوند داده به سوریه. معلوم آقای خامنه ای و حکومتش و آقای احمدی نژاد در اندیشه مردم نیستن، فقط تظاهر و دروغ. 30,000 تومان بده به کسی که براش نامه میده، این سقراط معاصر یا ارسطوی معاصر بیاد و برنامه به دولت بیاد، کارنامه‌شو به مجلس ارائه بکنه، سر تا پا مبالغه و دروغ. و اون وقت در برابر اون اشاره کردید به امپراتوری مالی سپاه پاسداران. سپاه پاسداران بارها من گفتم 95% از بدنه سپاه، از کادرهای سپاه انسانهای شریفی هستند که هیچ نوع آلودگی ندارن و صرفاً عنوان یک نظامی مسئولیت خود رو حفاظت از سرزمینشون و از مردمشون میدونن. اما آن 5% یا 10% فاسدی که هم در چنبره قدرت به قدرت آلوده شدن و هم به فساد، اینها هستن که به هر حال این امپراتوری یا مافیای مالی رو درست کردن. در ایران اصولا حکومت مافیاست. مافیای آستان قدس آقای عباس واعظ طبرسی، مافیای سپاه، مافیای آل بهرمانی، مافیای وزارت اطلاعات، این هم یکی از اون مافیاها هست. و واقعا اسباب تأسف منه که پدری فرزندش رو از فقر بکشه و بعد جمهوری اسلامی برای اینکه پا به رهنه‌های نیکاراگوا خونه داشته باشن براشون 4000 خونه بده.
آقای نوری‌زاده اشاره کردن در ارتباط با اون چه که آقای دکتر سازگارا گفتن.
بله بله، من در اون مورد فقط میخوام این رو اشاره بکنم. همونطور که شما به مطلب روزنامه قدس اشاره کردی، بنده ضمن هم در سفری و هم ضمن تماس‌هایی که با بعضی از مسئولان عرب داشتم و با چند دیپلمات، تماماً به طور قاطع و مطلق میگویند که آمریکایی‌ها در مذاکراتی که باشون داشتن بهشون گفتن که مسیر پرونده اتمی ایران متاسفانه به سوی مواجهه یا درگیری یا رویارویی میره و اینها بسیارم نگرانن آن سوی آبهای خلیج فارس. ساکنانش و حکومتهاش از یک طرف وحشت دارن که مبادا فردا آقای احمدی نژاد بیاد بهشون مژده دارا شدن سلاح هسته‌ای رو بده، از یک سوی دیگه نگران پیامدهای یک چرنوبل دیگر در بوشهر هستند که سنگ اندازی با آنها فاصله داره و در کنار اون وحشت زده از وقوع یک جنگ ناخواسته هستند و متاسفانه جمهوری اسلامی روز به روز داره ایران رو بیشتر و بیشتر به سوی چنین جنگی میکشونه.
بله آقای سازگار، در همین زمینه جنگ سرمقاله یادداشت روز امروز کیهان است، آقای حسین شریعت مداری نوشته، مقایسه کردن خیلی مستقیم آقای خامنه ای رو با پیامبر اسلام و گفتن که در جنگ مدینه احزاب که حمله کردن، عرض کنم خدمتتون، اتفاقاتی افتاد و پیامبر اسلام گفتن که هیچ نگران نباشین، در این جنگ ما پیروز خواهیم شد و این جرقه هایی که از کلنگ ها برخواسته ما رو بشارت دهنده این هست که ما امپراتوری روم و کسرا رو در هم خواهیم شکست. بنابراین اون زمان هم کسی باور نکرد و این زمان هم ما هم همین حرف رو میزنیم و باید باور کنین، همچنان که گفته پیامبر اسلام به حقیقت پیوست یا پیشبینی درست. به هر حال اولا این مقایسه درسته؟
مطلقا همچین مقایسه های درست نیست. من یه دفعه در جواب یه کسی از دوستانی که بر من نگاه میکنه برای من طعنه‌ای زده بود از اینکه حکومت عدل علیه، نوشتم گفتم که شما ثابت کن این حکومت حجاج ابن یوسف ثقفی و بدترین خلفای بنی امیه نیست، حکومت علی شدن پیشکش. ضمن این که یه بار دیگه هم صحبت کردیم، این طور وارد شدن در سیاست با پیشگویی های پیغمبروار، این بسیار خطرناکه، برای اینکه ما آدم های زمینی هستیم، با ابزار زمینی باید اندازه بگیریم و عقلمون رو به کار بگیریم. حتی خود پیامبر هم وقتی وارد سیاست میشد، وارد جنگ میشد، وارد امور این دنیا میشد، به مثابه یک آدم عادی وارد میشد. در جنگ اگر اشتباه میکردن یارانش شکست میخورد تا دندون و پیشونی خودش هم میشکست. بنابراین این حرفا، این جور مقایسه ها از بیخ غلط، گمراه کننده و توهین آمیز به مقدسات این مردم. از طرف دیگه اساسا نوع نگرش غلطه. خود پیامبر هم در امور مادی به چشم مادی و دنیایی نگاه کرد و مکلف به عقلش و اندازه‌گیری های عقلش بود. بنابراین حرف این است که دوباره این جور پیشگویی که شما بگید دنیا به هم خواهد ریخت و نمیدونم ابرقدرت ها همه شکست خواهند خورد و ما پیروز خواهیم شد و اسلام نمیدونم به رهبری آقای خامنه ای مثلا دنیا رو خواهد گرفت، اینها به نظر من حرفایی است که یک بار ما در همین تاریخ معاصرمون در قصه جنگ ایران و عراق، موقعی که آقای خمینی میگفت جنگ تا رفع فتنه از عالم، بهاشو با 267,000 کشته و بیش از 500,000 مجروح و معلول دادیم، انتهاش هم در واقع کاسه زهر سر کشیدن خود آقای خمینی و یک جنگ بیفرجام که ده ها گرفتاری و افسردگی اجتماعی برای ما به بار آورده و هنوز ادامه داره، یک نسل باید بگذره تا درمان بشه بوده. چه برسه به این که با اینجور حرفا و تندروی ها ما بریم وارد مسائلی بشیم که یک طرفش امریکا باشه در منطقه.
من یه پرسش دارم. خود آقای خمینی یک بار آقای حجازی، فخرالدین حجازی، در حضور خود آقای خمینی از ایشون خیلی تعریف کرد و گفت امام زمان هستید و بیایید و پرده رو باز کنید.
رد کرد، برخورد کرد
به هر. حالا اگه جای قیاس باشه، چرا آیت الله خامنه‌ای در یه همچین مواردی واکنشی نداره که وقتی ایشونو با پیامبر اسلام مقایسه میکنه؟
بله.
این رو چه فرصت شده؟
بله، حرف بسیار درستی شما میزنید. به نظر من بیش از همه وظیفه دینی و شرعی امثال خود آقای خامنه‌ایه که با این بادمجون درقابچینا در واقع برخورد بکنن و توی دهن اینجور آدم رو بزنن که بخوان که آدم‌های زمینی مادی پر اشتباه و پر خطایی مثل آقای خامنه‌ای یا دیگران و همه ماها رو ببرن در جایگاه پیغمبری قرار بدن.
آقای نوری‌زاده، در همین سرمقاله آقای شریعت‌مداری امروز باز درباره فرهنگ و تمدن ایران ایشون تاکید کردن که ملت ایران دارای تمدن کهن، فرهنگ کهن هست و بلافاصله هم به اهمیت، عرض کنم خدمتون، قرارداد 1975 الجزایر اشاره کردن بین ایران و عراق که شاید از موارد معدود هست این قرارداد رو بلافاصله بر زمینه از ستایش از فرهنگ و تمدن ایرانی مطرح کردن. دیروز هم آقای احمدی نژاد، پرزیدنت احمدی نژاد، ایشون هم وقتی صحبت کردن خطاب به ایرانیای مقیم آمریکا، نزدیکی به 15 بار یا 16 بار ایشون در ستایش از فرهنگ ایران و تمدن ایران صحبت کردن. این موج یعنی چی؟ آیا باز زمینه سازی هست برای برانگیختن احساسات ملی مردم؟ یعنی به معنی دیگه، یعنی احساسات اسلامی مردم رو چندون بهش دیگه امید ندارن؟ چه اتفاقی افتاد؟
همیشه رژیم جمهوری اسلامی در برهه هایی که نیاز داره به این که مردم رو با لعاب ملیت فریب بده، سراغ ملیت میاد، دم از ملت میزن. آقای خامنه‌ای عشق و نگاه خود رو به ملت ایران نشان داد قبلا، زمانی که آقای خاتمی تصمیم گرفت مراسم عید نوروز رو در تخت جمشید برپا بکنه و کمیته تشکیل شد، اقداماتی کردن، هزینه هایی کردن و ناگهان آقای خامنه ای آمدن و گفتن این بت‌پرستی ها چیه؟ برای چی میخوان اینا در یه مشت سنگ و تیر و تخته رو بیان و اونجا مراسم برقرار کنن؟ بنابراین این نوع با اداها و اطوارها برای مردم ایران بیگانه نیست، همه میشناسن و میدونن قصه چیست و بنابراین کسی این حرفا رو باور نمی کنه. کسی در اندیشه فرهنگ و تاریخ ملت ایران هست که مورخش آقای پورپیرار که مورخ بارگاه آقای خامنه ای، نمی آید کتابی بنویسه تمام تاریخ هخامنشی رو زیر سوال ببره و کوروش و داریوش رو صهیونیست بخونه. کسی در اندیشه ایرانه که در تلویزیونش سریال ها تمام گذشته و تاریخ ایران رو به مسخره نگیرن. اینه که در واقع وقتی آقای خامنه ای میاد صحبت میکنه، صحبت از تاریخ و گذشته میکنه، به نظر من به یک شوخی بیشتر نمیماند و این در واقع از اون برنامه هاییست که بیشتر روی لب آدم پوزخند رو میآورد.
شما صحبت کتاب کردین، خانم فاطمه رجبی، همسر عرض کنم خدمتتون آقای الهام،
بله.
ایشون گفتن که اگر عمری باقی باشه کتابی خواهم نوشت به نام رنسانس اسلامی احمدی نژاد. و این یک نکته دیگه این که در ستایش از آقای احمدی نژاد، همونطور که شما اشاره کردید در مقدمه اومده بود، دفتر ریاست جمهوری گفته که ایشون سقراط زمانه هستن و اینها حتما بر اساس اعتقاداتی است که دارن و این اعتقادات رو عمل کردی که از آقای احمدی نژاد دیدن. شما
ببینید گوینده رو در نظر بگیرید کیست. خانم فاطمه رجبی پدری داشتن، آقای علی دووانی، مورخی بود در رابطه با تاریخ مبارزات آقای خمینی و گذشته نوشت، آدم معتدلی بود، مرد سرافتادهی به قول علما بود و این فرزند اوست و وقتی پدر او رو آقای والدین کرد، برادر او این خواهر رو مطرود کرد و بنابراین معلوم جایگاهش چیه. حرفی او هم واقعا باید احمدی نژاد رو سقراط بخواند. یعنی از فاطمه رجبی کسی انتظاری بیشتر از این نداره. اما اصل کار رو شما در نظر بگیرید، وقتی در یک کشوری معیارها آنقدر پایین میاد که احمدی نژاد میشود رئیس جمهوری، آقای زاهدی میشه وزیر علوم، نگاه کنیم که آقای زاهدی جای چه کسانی نشسته، نگاه کنیم در وزارت فرهنگ وزیر فرهنگ آقای احمدی نژاد جای چه کسی نشسته، و اینجاست که آدم واقعا سال به سال دریغ از پارسال رو درک میکنه که چطور جمهوری اسلامی از اون اول که بگیرید افتی داشته با سقوط آزاد به سوی ابتذال، به سوی آدم‌های غیر شایسته و نااهل مسئولیت‌های سنگین و عهده‌دار شدن. با خود دکتر سازگارای عزیز یک وقتی ما راجع به اون حکایت صحبت کردیم که کشوری رو بخواید شما ویران بکنید، کارهای بزرگ رو به دست نااهلان بسپارید و کارهای کوچک رو به دست افراد شایسته.
از غذا گفته شده که این نصیحت خود سقراط بوده نیست؟
بله.
ارسطو بوده، ببخشید، به اسکندر.
بله.
حالا از اون میگذریم چون آقای سازگارا بلافاصله دوباره داستان دیگه احتمالا راجع به پوپر هم صحبت خواهند کرد. آقای سازگارا از کنیم خدمت این آقای احمدی نژاد، الان ببینید آقای خامنه‌ای رو با پیامبر اسلام مقایسه میکنن آقای با سقراط. به گفته خانم رجبی این سقراط زمانه برنامه اقتصادی خودشونو به مجلس دادن، منتها کارشناسان میگن که این بسیار اغراق‌آمیزه. این کارنامه اقتصادی آقای احمدی نژاد نتیجهش کدوم ور بیشتر هست؟ خودکشی مردم از سر فقر و کشتن فرزندانشون، یا اون چیزی که خانم رجبی میگه؟
حرف خیلی درستیه. واقعا از رهبران یک کشور انتظار سقراط شدن و پیغمبر شدن اینا نباید داشت. اینا ایشالله بمونه برای خودشون. اونی که مردم متوقع هستن از آقای خامنه‌ای، از آقای احمدی نژاد که دولت ایشون نیست که مملکت رو درست اداره کنن و نون آب مردم برسه، گرونی نباشه. ببینید گزارش آقای احمدی نژاد به مجلس گزارشی است که اولا 9 ماه دیر داده شده به مجلس، ثانیاً این گزارش اغراق‌آمیز برای اینکه نرخ رشد اقتصاد کشور 7% ذکر شده در حالی که 4.5% به زور هستش، و این گزارش همزمان با گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در کشور 40% افزایش پیدا کرده و کالاها به طور متوسط، اگرچه نرخ تورم رو بالای 20% میگن، اما قیمت کالاهای مورد نیاز مردم متوسط تا 50% افزایش پیدا کرده. شاید تنها کالایی که من توی شاخص‌ها نگاه کردم آمار در واقع راجبش از آمار غیر رسمی تریاک که تو اون مملکت که 50% قیمتش پایین اومده و بلای خانم منسوز اعتیاد رو در واقع تشریح می‌کنه و واقعا چیز تعجب برانگیزی است. خانم آجرلو وکیل کرج در مجلس ایشون مطرح کرده که بیش از 14,000 واحد تولیدی در کشور در حال تعطیل شدن هستن یا تعطیل شدن. البته نمیدونم، یک کمی عدد به نظرم اغراق‌آمیز میاد، ولی در حدود 10,000 تا رو من از منابع مختلفی شنیدم. یعنی 10,000 کارخونه کشور با مشکل مواجهن، حقوق ندارن بدن، پرداختاشون نمیتونن بکنن، بیمه رو نمیتونن بدن، مالیاتشون نمیتونن بدن و زیر ظرفیت‌هاشون کار میکنن یا تعطیل شدن. اینها به نظر من به دلیل سوء سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاده. کار انقدر شور شده که میگن خانم فهمید، آش انقدر شور شده که خانم فهمیده، یعنی جبهه ایثارگران که در واقع به نوع حزب پشتیبان آقای احمدی نژاد بوده، کارشناسای اقتصادیش یک بیانیه دادن، به شدت دولت رو سرزنش کردن و به نظر من ایرادات درستی هم گرفتن که دولت با ندانمکاری نقدینگی رو بالا برده، با ندانمکاری تورم رو افزایش داده، در فضای تورمی فشار به مردم و به خصوص اقشار کم درآمد داده.
یعنی ولی اینقدر شور نشده هنوز که خود سقراط هم بفهم.
سقراط احتمالاً آش نمیخوره.
از کنم آقای نوری‌زاده، آقای سالار کیا معاون امور زندان‌های دادستان تهران گفته که ما در زندان شکنجه نداریم و اصلا تصویری دادن خلاصه که زندان‌های ایران بسیار زندان‌های خوبی است و بهشت است و چنین است و چنان. همزمان عرض کنم خدمتتون که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بیانیه صادر کرده و اعتراض کرده به موج اعدام‌ها در ایران و روند شکنجه در زندان‌ها. به کدوم طرف رو ما میتونیم این حرفشو بپذیریم؟
حضورتون عرض کنم اولا شکنجه که در جمهوری اسلامی نداریم. تأثیر مبارکه
بله. ارتباط ما با آقای دکتر نوری‌زاده قطع شد، تا لحظات دیگه ایشون رو خواهیم داشت در دقایقی مونده به نیمه شب تهران در تفسیر خبر. با صدای آمریکا باشید، همچنان که ما هم با شماییم. بله، ارتباط ما همچنان با آقای نوری‌زاده قطع، برقرار که شد ایشون رو خواهیم داشت، امیدوارم که هرچه زودتر. از کنم آقای دکتر سازگار خبر میرسه، یعنی خیلی از منابع تایید کردن که قطعنامه تازه در راهه و تحریم های گسترده تر و وسیع تر.
چند تا اتفاق افتاد در طول این یک هفته گذشته. یکی اینکه آلمان که مطرح بود که در نشست برلین از تحریم ها میخواد کنار بره، همراه با اتریش و هلند اعلام کرد که حتی خارج از روال شورای امنیت اتحادیه اروپا آمادگی داره فشار بیشتری به ایران بیاره. دوم اینکه این جمعه در واشنگتن امریکایی‌ها میزبان 5+1 هستند، کارشناسانشون و دیپلمات‌هاشون، برای پیشنویس قطعنامه جدید تحریم علیه ایران که امریکایی‌ها این دفعه دارن پیشنویس رو می‌نویسن. آقای برنز معاون وزارت خارجه امریکا هم که معروفه در واشنگتن به کسی که طرفدار مذاکره و عدم جنگ و اینها هستش، امروز اعلام کرده که از دنیام خواسته که با فشار بیشتر به ایران موافقت بکنند. شایعاتی که هست این است که در پیشنویس قطعنامه جدید پروازهای ایران رو هواپیماهای ایران مثل هما، ایران ایر و سایر شرکت‌های هوای ایران، کشتیرانی‌های متعلق به ایران، سازمان به اصطلاح همون ایران نفت کش، مال شرکت نفت یا شرکت ملی کشتیرانی و دیگران رو از تردد در بندرهای بین المللی و فرودگاه‌های بین المللی ممنوع خواهند کرد. پیشا پیش هم بعضی زمزمه ها هست که شرکت های بزرگی مثل بریتیش ایرویز از 29 اکتبر پروازهاشون به ایران رو قطع خواهند کرد، یعنی به پیشواز این تحریم احتمالا دارن میرن و بلیت نمی فروشن از حالا. اگر این قطعنامه جدید بر اساس مطالبی که این طرف اون طرف گفته داره میشه تصویب بشه، البته روس ها گفتن که ترجیح میدن از طریق آژانس مجددن حل بشه، چینی ها هم به نظر من همواره نشون دادن که غرغر میکنند اما در نهایت دنبال امریکایی ها حرکت خواهند کرد. گویا که خصوصی هم به ایرانی ها گفتن که تقاضا نداشته باشند که 700 میلیارد دلار صادراتشون به امریکا رو بخوان به خطر بندازن در ارتباط با ایران. بنابراین به نظرم اگر پیشنویس قطعنامه جدید اینطوری که مطرحه بره و در شورای امنیت تصویب بشه، فشارهای بیشتر و سنگینتری به اقتصاد در حال بحران و مشکل ایران خواهد آورد.
آقای نوری‌زاده شما صدای ما رو میشنوید؟
بله بنده معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
قرار تا شما در راه هستم و این اتفاق افتاد. بله. ولی اجازه بدید من حرفمو تکمیل بکنم و بعد ادامه صحبت آقای دکتر سازگارن هم بنده
حتما متاسفانه باز هم ارتباط ما با آقای دکتر نوری‌زاده قطع شد. از همونجا به آنکارا میریم. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای جوانمردی به شما درود میگیم در آنکارا.
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامیتون آقای دکتر نوری‌زاده و دکتر سازگارا و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، آقای نیکولاس برنز در آنکارا است نیست؟
بله درسته.
بله، ایشون قرار هست اونطور که خبرهایی که منتشر شده این هستش که از موضوعات مورد گفتگو میون ایشون و مسئولان ترکیه یکی هم دخالت‌های ایران در عرض کنم خدمتتون عراق هست و همینطور اساساً مسئولیت‌های همسایگان عراق در ارتباط با اوضاع داخلی این کشور. به طور کلی آیا این سفر رو در ترکیه چطور ارزیابی می‌کنند و با چه هدفی؟
آقای چالنگی، نیکولاس برنز از صبح دیروز سه‌شنبه وارد استانبول شد و امروز هم به آنکارا اومد. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز با رجب طیب اردوغان نخست وزیر، مصطفی عیسل معاون اول رئیس جمهوری و ارطغرل آقاخان معاون وزارت خارجه ترکیه پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرد. خود آقای برنز در اولین سخنان پس از ورود به ترکیه هدف از این سفر سه روزه رو گفتگوهای استراتژیک با رهبران ترکیه توصیف کرد. اما رسانه‌های ترکیه مسئله ایران و به ویژه افزایش تنش‌های غرب با جمهوری اسلامی رو دلیل اصلی سفر نیکولاس برنز به ترکیه قلمداد کردند. از جمله روزنامه وطن در شماره امروز خود نوشته بود که اوجیری تنش‌های غرب با ایران نیکولاس برنز رو به ترکیه کشاند. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز پس از دیدار یک ساعتش با رجب طیب اردوغان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در رابطه با ایران خواستار حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همپیمانان امریکا برای تصویب دور سوم تحریم‌ها علیه ایران شد و بر لزوم همکاری‌های مشترک آمریکا و ترکیه در این میان در قبال ایران تأکید گذارد. نیکولاس برنز که 4 روز قبل از این سفر قراردادهای اخیر ترکیه با ایران در زمینه گاز طبیعی رو موجب ناخرسندی امریکا دونسته بود و زمان فعلی رو برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه با ایران نامناسب توصیف کرده بود، امروز مجدداً انصراف ترکیه از گسترش مناسبات انرژی با ایران رو دارای فایده بیشتر قلمداد کرد و گفت آمریکا در قبال مسئله ایران دارای استراتژی صلح‌جویانه و دیپلماتیکه و سپس ابراز امیدواری کرد کشورهای دوست و همپیمان به منظور حل مسئله اتمی ایران و اقناع جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی با هم کار کنند. آقای چالنگی، این چکیده انتظارات امریکا از ترکیه در قبال ایران بود، اما در مورد سوال شما که ترکیه نیز دارای خواستهایی است که تحقق اونها رو به گفته کارشناسان سیاسی مبنای سطح همکاری ها با امریکا در مورد ایران میدونه، مهمترین این خواستها برخورد عملی در وهله اول برخورد آمریکا با حزب کارگران کردستان پکاکا در خاک کردستان عراق و نیز جلوگیری امریکا از تجزیه عراق هست. امروز رجب طیب اردوغان گفت از همپیمانان و دوستان خود انتظار داریم به طور عملی علیه تروریست‌های پکاکا اقدام کنند و تنها نام بردن از یک سازمان تروریستی به عنوان تروریست به گفته ایشون کافی نیست. به همین دلیل نیکولاس برنز امروز وعده داد امریکا در مبارزه با پکاکا قاطعانه با ترکیه همکاری خواهد کرد و نیز ادعاهای مبنی بر ارسال سلاح از سوی امریکا برای پکاکا رو تکذیب کرد. دیدار سه روزه نیکولاس برنز از ترکیه در شرایطی که فردا هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری امریکا عازم واشنگتن هست میتونه فصل تازه‌ای از روابط استراتژیک آمریکا با دولت جدید ترکیه رو رقم بزنه، به ویژه با توجه به عزم سران دو کشور برای حل کدورت‌ها و اختلافاتی که در چند سال اخیر پیش اومده. آقای چالنگی؟
بله، سپاسگزار هستم. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، به شما شب بخیر میگم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر نوری‌زاده، منتظر
پوزش میخوام. بله پوزش میخوام از شما. اجازه بدید من این عبارت رو، برای اینکه متاسفم یه دفعه دوباره قطع نشد، این رو تکمیل میکنم و خدافظی میکنم ازتون به امید دیدار در هفته آینده. من اولا در مورد تعزیر خدمتتون عرض کردم، تعزیر اسلامی آقای خمینی با توجیهی که از تعزیر اسلامی کرد، انسانها رو به دست جلادانی داد که فقط شما کافیست به همون سیدی ها یا دیویدی هایی که از شکنجه همسر سعید امامی هست مراجعه بکنید تا بدانید ضعفت اسلامی تا چه پایه ایست که ندیمه همسر آقای خامنه ای دو هفته بعد در دست چنین افرادی قرار میگیره و اونطور شکنجهش میکنه. این در رابطه با شکنجه. اما در رابطه با پرونده اتمی این نکته رو اضافه کنم، همین که آقای حسن روحانی دوباره به میدان آمده و حسن روحانی بعد از انتخاب آقای رفسنجانی به ریاست خبرگان بار دیگر رفته اون روابط دیرینه رو با اروپایی ها تجدید کنه، نشانه اختلاف بسیار شدیدی است که در سطح بالا بین ارکان نظام جمهوری اسلامی برپا شده. بنابراین باید در روزهای آینده منتظر برخوردهای شدیدتری بود. و باز برگردم به نقطه اول صحبتمون که من و آقای سازگار رو داشتیم، خطر جنگ حقیقی است. آقایان اگر ماجرا رو شوخی فرض میکنن در اشتباه مطلقن و برانن تا یک ملتی بهای اشتباه آنها را با ویرانی ایران و نابودی انسانها بپردازه.
شما با ما نخواهید بود؟ یعنی الان خدافظی میکنید؟
بله من از شما خدافظی میکنم چون میترسم ما وارد منطقه بشیم که قطع بشه تلفن.
بیابونهای نوادا نباشه این دوست.
نه
از کنم. به هر حال شما هفت دقیقه وقت از ما طلبکارید، امیدواریم در آینده
بله هفته آینده
سه ادامه سفرتون خوش باشه و سلامت و تندرست به امید دوست.
اینو میگن آقا مجری عادل.
حساب کتاب باید داشته باشیم. فردا هواداران دوستداران آقای نوری‌زاده که زیاد هم هستن و کم نیستن،
ما محروم کردیم از فرمایشات ایشون این دفعه چون معمولا دست پلی از
نفرمایید. غالبا باید خوشحال باشید وقتی بیشتر بدید. شوخی میگم. عرض کنم خدمتتون گزارش آقای جوانمردی رو شنید. این سفر سه روز در ترکیه آقای برز مذاکره میکنه، آیا اهمیتش همونطور هست که گزارش شد؟
مطمئنن ترکیه اولا عضو ناتوه، ثانیاً متحد نزدیک امریکایی هست، ثالثاً در این واشنگتن من گاهی قبطه میخورم واقعیتش به حال ترک ها، برای اینکه سیاست هایی که از زمان مرحوم ترگوت اوزل ترک ها شروع کردن و پیمانی هم که با اسرائیلی ها در منطقه بستن و روابطی هم که دوست داره با همه کشورهای اسلامی حفظ کردن، دیپلماسی موفقی رو به نمایش گذاشته که در این واشنگتن ترک ها رو شما در هر اندیشکده‌ای میبینید، در هر محفل فکرسازی میبینید، در لابلای مطبوعات میبینید، در دانشگاه ها، در هم دانشگاه هاروارد من سال گذشته شاهد بودم. به زحمت ما موفق شدیم یک یا دو جلسه راجع به مسائل ایران بگذاریم، در حالی که واقعا هفته ای نبود که دانشجویان ترک و استادان ترک مطلبی راجع به ترکیه نداشته باشن. مراد من این است که به خوبی ترک ها روابطشون رو گسترش دادن. در همین امریکا شما هر جایی الان تو هر فروشگاهی برید خرید بکنید، کلی کالاهای ساخت ترکیه میبینید، ماشینالات صنعتی صادر میکنن به همین امریکا و بار خودشونو دارن در این چرخه جهانی میبندن، سیاست درهای باز، اقتصاد آزاد و به خوبی کار میکنن. به نظر من طبیعتاً دولت مسلمان آقای اردوغان نگرانی هایی رو برانگیخته بود، به احتمال زیاد سفر آقای برنز برای این است که این اطمینان های روال های قبلی دولت ترکیه رو مستحکم تر بکنن. و ترک ها آقای چالنگی به نظر من نشون دادن که در ماجرای عراق برخلاف تبلیغاتی که حکومت ایران میکنه که اگر کسی مثلا با آمریکا یا دوستی بکنه بشینه بلنشه فردا صبح، دو راه بیشتر نیست، یا باید بشه مثلا نوکر و غلام حلقه به گوش امریکایی ها یا باید که جنگ بکنه و دشمنی بکنه، اتفاقا ترک ها باز نشون دادن که استقلال خودشون دارن. در ماجرای عراق الان سر کردها حرف خودشونو میزنن و آخرم یادتون باشه در ماجرای حمله به عراق دخالت نکردن و با آمریکا از یک موضع حفظ منافع ملیشون میشینن حرف میزنن و خوبم کار میکنن.
تنها ترک هم نیستن، خب خیلی کشورهای مستقل هستن، با آمریکا هم روابط دارن، دوستانه
است. یعنی این اون معادله غلطی است که در
چین کمونیست فرگزن
این معادله غلطی است که در ایران سعی میکنن تو ذهن مردم بکنن که یا شما باید بشید نوکر و غلام حلقه به گوش، یا اگر میخوای مستقل باشی منافع ملی تفت کنی چارش دعوا و جنگ و لاتبازی و مثلا عربدی کشید.
این از نظر شما غلطه، این
کاملا این معادله غلطه.
آقای سازگار، همزمان هم کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا هم در خاورمیانه است، تلاش تازه‌ای برای آشتی بین اعراب به طور کلی و اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل به خصوص.
من فکر میکنم این مسئله سیاست زمین در برابر صلح که افتکار عربستان سعودی بود ابتدا و الان اعراب همه ازش پشتیبانی میکنن، ماجرایی است که خوب داره جلو میره و رفتن خانم رئیس به منطقه، البته دائما ایشون سفرهای متعدد داشته، شاید هر وزیر خارجه آمریکا سفرهای متعدد به منطقه داشته، هم اون نقشه راه رو که امریکایی‌ها داشتن پیگیری میکنه و هم این سیاستی که دارن دنبال میکنن. به هر حال یک چیزی رو باید گفت، سوء سیاست به خصوص دولت آقای احمدی نژاد کم و بیش در منطقه به گونه‌ای در اومده که الان تضاد اصلی بسیاری از کشورهای عرب منطقه به جون که دیگه اسرائیل باشه ایرانه، و این سوء سیاست و دعواهای شیعه و سنی که در عراق دامن خورد و پای ایران نوشته شده بخش بزرگیش، این ما رو در یک وضعیتی قرار داده که به هر حال برای ما زیان‌آوره، اما به نظر میرسه برای روند صلحی که در خاورمیانه داره دنبال میشه مفیده و خیلی مسائل داره با سرعتی بیش از گذشته حل میشه.
انصافا این فقط سوء سیاست میبخشید آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، یا این که ببینید یه تماشاگر عزیز ما ساغر از محشر نمیشته که مثلا روی کار اومدن احمدی نژاد تا چند اندازه ناشی از عملکرد دولت خاتمی بود. این سوء سیاست فقط احمدی نژاده، یا اینکه نه ادامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست از روز اول تا به امروز؟
به یک معنی آقای چالنگی درسته، یعنی این امریکا ستیزی فلسطین محوری به شکل دفاع از گروه های تندروی فلسطینی و کلن ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران چیز جدیدی نیست، این از روز فردای پیروزی انقلاب بوده تا همین امروز. ولی دولت آقای احمدی نژاد، یا دقیق‌تر بگیم دولت آقای خامنه‌ای، دولت آقای رهبری که سیاست‌های ایشون رو اجرا می‌کنه، تو این دو سال گذشته تندروی‌های عجیب و غریبی رو کرده که لااقل دولت‌های قبلی نکرده بودن تا این حد، دست به ماجراجویی و نظامیگری و حرفایی مثل انکار هولوکاست و اسرائیل محو شود و این چیزها رو لااقل مواظب دهنشون بودن رئیس جمهورهای قبلی و از این جور حرفا از دهنشون در نمی رفت. به این دلیلی که من میگم یا شکوندن مثلا اون پلومای یوسف اصفهان به واسه سر کار اومدنشون و الان دارن دست و پا میزنن برگردن به 3 سال پیش توافقهای پاریس در قصه اتمی، دیگه دنیا نمیپذیره، پرونده گرفته شورای امنیت، تمام الان زور دولت آقای احمد نژاد این است که برش گردونه دوباره به آژانس و دیگه نمیگذرن، برای اینکه رفته اونجا و به نظر من امریکایی‌ها تا حد احتمالاً وتو کردن هم نشون دادن که گاهی جدی هستن اگر کسی بخواد اینو برش گردونه به آژانس. بنابراین مراد من این است که کلن شما درست میگید، آنچه که میگذره تداوم منطقی روی استراتژی اساسی سیاست خارجی ایران بوده، ولی به طور اخص دولت آقای احمد نژاد تندروی‌های خاصی داره. اگر سؤال بیننده شما هم این است که دولت آقای خاتمی چقدر نقش داشته در سر کار آوردن احمدی نژاد به معنی کلانش دیگه، حالا یعنی سوء سیاست های دولت آقای خاتمی، مثلا یه بحث خیلی مفصل و بحث خیلی دقیقی هم هست، به خصوص سیاست های اقتصادی دولت آقای خاتمی که چگونه در واقع راه رو برای شعارهای چپ مزاجانه آقای احمد نژاد هموار کرد.
یعنی به طور خیلی کوتاه و مختصر بخواید بگید این وضعی که پیش اومده، بنبستی که در مذاکرات اتمی و اساسا در برخورد با غرب هست، مسبب اصلیش انصافا کی هست؟ جمهوری اسلامی یا غرب؟
به نظر من جمهوری اسلامی مقصر اصلیه، برای اینکه از ایدئولوژی تبعیت میکنه و بنایی رو گذاشته که این بنا راه رو بر زندگی کردن با آرامش و توأم با دوستی و صفا در این دنیا سخت میکنه. تئوری حکومت این است که غرب از صحنه روزگار در واقع باید محو بشه و گویی یک رقابت ایدئولوژیک ما با غرب داریم.
سپاسگزار هستیم. باز هم با زبان روزه، البته شما اعتصاب قضای ظاهرا بسیار مشکل تر بود. نه اونو گذروندی تو.
نه اعتصاب قضای کار سختی نبود.
تمرین
بدن عادت میکنه.
تمرین برای روزه شاید. سپاسگزاریم از آقای دکتر سازگارا و آقای نوریزاده که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میون گذاشتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم. شب خوش.